شهید محسن ظهیری،
تاریخ شهادت 24/12/1363، محل شهادت نماز جمعه تهران. باور حضور. سه نفر از گروهکی ها که سال 1362 بعد از اقدام علیه امنیت کشور مورد عفو جمهوری اسلامی قرار گرفتند به عراق رفتند. می گفتند توبه کردند و دیگر علیه ملت سلاح نمی کشند، اما با بعثی ها قرار داشتند تا موکت و مواد منفجره از آنان تحویل بگیرند. اسفند ماه 63 صدام اعلام کرده بود نماز جمعه تهران را بمباران می کند. وقتی صدای انفجار جایگاه را لرزاند، تمام نگاه ها سمت آسمان رفت. مردم به دنبال هواپیماهایی می گشتند که باید در آسمان جولان می دادند، اما خبری نبود. در عوض میان دود و همهمه و حرارت چیزهایی به سمت زمین می آمد. نزدیکتر که شدند، همه دیدند از آسمان تکه های بدن انسان می بارد. دست، پا، نیمتنه، لباسهای پارو و خونالود و سنگ و کلوخ روی سر بقیه می ریخت. جمعیت در شک فرو رفت. کسی توان حرکت نداشت. دستی در آستین اوورکوت به آهنهای بالای سقف چسبیده بود. در پیاده روی دانشگاه تهران و لای شاخه های درختان اعضای بدن انسان پخش شده بود. چند نفری که زودتر خودشان را جمع جور کردند فهمیدن انفجار در کف زمین اتفاق افتاده. با شهامت بلند شدند و گفتند الله اکبر. همین ندای روحانی بقیه را هوشیار کرد. هیچ کس نمی ترسید. جمعیت یک صدا الله اکبر سر داد. شهامت زیادی در قلب مردم بود. آقای مرتضایی فر مسئول شعار پشت بلندگو رفت و گفت لطفاً توجه کنید، لطفاً توجه کنید. رئیس جمهور ایران آقای خامنه ای همکنون به خطبه های عالمانه خود ادامه می دهند.
مردم سر جایشان نشستند.
مسئولین ستاد نماز دور محل انفجار را چادر کشیدند تا کسی نزدیک نشود. آقای خامنه ای به ایراد خطبه ادامه دادند. عده‌ای مشغول رسیدگی به مجروحین شدند. زنها شیشه های شکسته را جمع کردند و نماز هم خوانده شد.
محسن ظهیری را پدر همسرش از کت چارخانه‌ای که به گوشت چسبیده بود شناسایی کرد.
از آن مرد لاغرندام قد بلند که موی جلوی سرش هم کمی خلوت بود، چیز زیادی باقی نمانده بود. پدر و مادری هم نداشت تا برایش مویه کنند. وقتی امام خمینی در قم بود، مادر و پدرش برای دیدار امام به قم رفتند و مادر جواهراتش را به ایشان تقدیم کرد. در مسیر برگشت بر اثر تصادف هر دو به رحمت خدا رفتند و محسن را با دو خواهرش تنها گذاشتند. محسن ماند و خواهرانی که باید زندگی آنان را هم میچرخاند. اما حالا محسن به همراه 14 نفر دیگر به شهادت رسیده بود. ماموران امنیت 3 نفر را دستگیر کردند. 3 ایرانی که برای دیگر ایرانی‌های نمازگزار بمب گذاشته بودند. خالد وزیری، مصطفی لطفی و علی جهانی گفتند که توبه کردند اما سر از عراق درآوردند. خالد و مصطفی در بغداد موکت انفجاری را از بعثی‌ها گرفته و خودشان را به ایران رساندند. در خانه تیمی زیر پلاستیک موکت مواد منفجره کار گذاشتند و با چاشنی باتری و ساعت شماطه‌دار آن را مجهز کردند. صبح روز جمعه جهانی و لطفی موکت را تا در دانشگاه تهران بردند. بین جمعیت وارد دانشگاه شدند و لطفی موکت را روی سنگفرش دانشگاه و نزدیک جایگاه پهن کرد. ساعت نزدیک 11 صبح ضامن مواد منفجره را کشید و به سرعت از دانشگاه خارج شد. به چلو کبابی نزدیک دانشگاه رفت و با آرامش کباب سفارش داد. مردم در حال گوش دادن به خطبه‌های وحدت بخش بودند و لطفی در حالی که نهار می‌خورد صدای انفجار را شنید. در دلش قند آب شد. 700 هزار تومان گرفته بود و دیگر برایش اهمیتی نداشت که گوشت هموطنان بیگناهش میان شاخ و برگ درختان به پرواز درآید. لقمه حرام اثرش را گذاشته بود.
وقتی خبر رشوه گرفتن چند نفر از کارمندان بانک به ظهیری رسید، صدایشان کرد و گفت
درست کار کنید، درست زندگی کنید. انقلاب شده. عنوان آدم فروشی را هم به جان خرید و با دلیل و مدرک تا عزل رئیس شعبه پیش رفت. در کنار این جسارت و سختگیری با بچه های کوچه فوتبال بازی میکرد و وقتی خوب با آنها قاطی میشد دور هم مینشستند، برایشان قرآن میخواند و راه مسجد را نشانشان میداد. برای بچه های کوچه هم پدر بود و هم مربی، اما هیچ وقت پسر خودش را ندید. همسرش باردار بود که او در نماز جمعه تهران به شهادت رسید، اما چرخ روزگار میچرخید. محمد مهدی به دنیا آمد و قد کشید. اقوام زیر پروبالش را گرفتند تا نبود پدر را احساس نکند و ولی گاهی که امور بر مدار نبود و به سختی می افتاد، بیشتر پیگیر پدر نداشتهش می شد. با کسی که ندیده بود در خلوت حرف می زد و به دنبال نشانه ای از او می گشت. می دانست که پدرش از غیب حواسش به او هست و پسرش را می بیند. پسر هم هر وقت دلش می گرفت سر مزار می رفت و درد دل می کرد تا اینکه محمد مهدی خودش پدر شد. دخترش 40 روزه بود که مریضی سختی گرفت. نوزاد ضعیف و ضعیفتر می شد. مادرش بالبال می زد و پزشکان فقط می گفتن بروید و دعا کنید. دکترها که قطع امید کردن، محمد مهدی بعد از 31 سال با تندی سراغ پدرش رفت. مستأصل بود. تا آن روز چنین درماندگی را تجربه نکرده بود. دخترش داشت از دست می رفت و حالا نوبت پدرش بود که کاری بکند. بالای سنگ مزار ایستاد و گفت: من نمی دونم. یا شفای این بچه رو برای من میگیری یا اینکه دیگه میرم و پشت سرمو نگاه نمیکنم. اگه اینکه میگن راسته و شهدا حاضر و ناظرن، الان وقتشه حضورتو به من نشون بدی. در آن لحظاتی که هیچ کس نمیتوانست جای خالی پدر را برای محمد مهدی پر کند و همه دست خالی چشم به آسمان دوخته بودند، پسر دستی پدرانه را روی شانه‌اش حس کرد. جان تازه‌ای گرفت. به بیمارستان برگشت. ورق هم برگشته بود. در میان حیرت کادر درمان به طرز شگفت آوری ایمنی بدن نوزاد بالا رفت و رنگ و رویش باز شد. پزشکان هاج و واج مانده بودند و علم پزشکی حرفی برای گفتن نداشت. آن شب بعد از سالها محمد مهدی نشانه ای را که از کودکی به دنبالش بود مشاهده کرد. خودش را جای پدرش گذاشت و فکر کرد اگر روزی دوباره جنگی در بگیرد، مردانی بروند و فرزندانی بمانند، آیا حاضر است دخترش را بگذارد و برای دفاع از دین و کشورش برود؟ هیچ کلنجاری در ذهنش رخ نداد. حتی لحظه ای هم تأمل نکرد. محمد مهدی حضور زنده شهدا را باور کرده بود و آرزو داشت یکی از آنان باشد.
راوی محمد مهدی ظهیری، فرزند و اسناد مکتوب.